اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خالق هستی، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان تقدیم میکنیم به شما شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی. با گفتارهای رادیو تاجیکی بنده نوشین مجاب عنوان گوینده در خدمت شما خوبان هستیم. در جمعه دوم مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 17 صفر سال 1443 هجری قمری و 24 سپتامبر 2021 میلادی، دوستان عزیز شنونده، حضرت علی علیه السلام فرمودند آن کس که طمع پیشه کند حقیر و فقیر شود. در آغاز برنامه ها دعوت می کنم با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ومقاما إن عذابها كان غراما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بزرگوار آن خدایی که در آسمان ها برج ها قرار داد و در آن چراغ تابناک و ماه تابان برقرار ساخت و اوست که شب و روز را پشت سری هم قرار داد برای کسی که بخواهد شب یا روز عبادت خدا کند یا بخواهد شکر او بجای آورد. بندگان شایسته خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین با فروتنی راه می روند و هنگامی که نابخردان آنها را مورد خطاب قرار می دهند با سلام و صفا به آنان جواب می دهند و آنان که شب را به سجده و برپایی نماز برای رضای پروردگارشان بروز می آورند و آنان که می گویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بازگردان، براستی که عذاب آن وحشتناک است و دائمی است و این که دوزخ منزلگاه و مکان بسیار بد است. راست گفت خدای بزرگ مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند به آنچه به تو داده شده از قناعت کن تا کار حسابرسی بر تو آسان شود. به گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امروز تقویم تاریخ است، بر بالاندیشه ما و مخاطبان. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم با تقویم تاریخ امروز ما را همراهی بفرمایید.
خدا دوستان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه دوم مهر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 17 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 24 سپتامبر سال 2021 میلادی است. ۵۴۷ سال پیش در روز هفدهم صفر سال 896 هجری قمری، محمد مصطفی عمادی، مشهور به ابو سعود، فقیه و مفسر مسلمان، در روستای مدرس در نزدیک استانبول متولد شد. ابو سعود پس از پایان تحصیلات به تدریس مشغول شد و همزمان با تدریس منصب قضاوت در استانبول را نیز به عهده گرفت و تا پایان عمر در این مقام باقی ماند. او به مسائل اجتماعی و عرفی جامعه خود توجه داشت و تلاش می‌کرد قوانین اداری عثمانی را بر اساس شریعت اسلامی تنظیم و اصول دیوانی را اصلاح کند. ابو سعود علاوه بر زبان ترکی به زبان‌های فارسی و عربی تسلط کامل داشت و به این دو زبان شعر نیز می‌سرود. از جمله آثار وی کتاب‌های ارشاد العقل السلیم، دعانامه، قانون نامه و مفروضات است. ۴۳ سال پیش در روز دوم مهر سال 1357 هجری خورشیدی، نیروهای امنیتی رژیم بعث عراق در راستای همکاری با رژیم شاه منزل حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران را در نجف محاصره کردند. رژیم سابق عراق به دلیل روابط حسنه‌ای که با رژیم شاه داشت از امام خمینی رحمت الله تعالی علیه خواست از مصاحبه با خبرنگاران، صدور اعلامیه و ایراد نطق و خطابه درباره اوضاع ایران و علیه رژیم شاه خودداری کند، اما امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در پاسخ آنان فرمودند: من هر جا که باشم به وظیفه شرعی خیش عمل می کنم. اندکی بعد دولت وقت عراق امام خمینی را وادار کرد عراق را ترک کند و به این ترتیب مقدمات هجرت تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به پاریس و زمینه‌های اوجگیری و پیروزی انقلاب اسلامی مهیا شد. ۴۳ سال پیش در روز دوم مهر سال 1357 هجری خورشیدی، حزب شاهنشاهی رستاخیز منحل شد. با روی کار آمدن دولت عوام فریب شریف امامی در بحبوحه انقلاب اسلامی مردم ایران، او قصد داشت با انجام اقداماتی اعتراضات گسترده مردمی را آرام سازد. وی در روز اول نخست وزیری خود اعلام کرد که عضویت هیچ حزبی را ندارد و به این ترتیب خود را از تنها حزب دولتی کنار کشید. این در حالی بود که اغلب نمایندگان مجلس و سناتورها و مقامات دولتی اجباراً عضو حزب رستاخیز بودند. سرانجام در دوم مهر ماه 1357 حزب دولتی رستاخیز پس از 43 ماه فعالیت رسماً انحلال خود را اعلام کرد و اعلام شد که دیگر حزبی به نام رستاخیز در صحنه مبارزات سیاسی وجود نخواهد داشت. آماده سازی و افتتاح آخرین دوره مجلس شورای ملی و تغییر تاریخ هجری به تاریخ شاهنشاهی از دستاوردهای شوم این حزب بود. و 43 سال پیش در روز دوم مهر ماه سال 1357 هجری خورشیدی، کارگران و کارکنان پالایشگاه نفت آبادان در اعتراض به استبداد رژیم پهلوی اعتصاب نامحدودی را آغاز کردند. اعتصاب کارگران و کارکنان بعضی از واحدهای تولیدی کشور همزمان با روی کار آمدن کابینه شریف امامی آغاز گردید و به تدریج واحدهای دیگری به آن اضافه شد. در این میان با اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت نفت، مردم از نظر سوخت دچار مشکل شدند. همچنین قیمت بنزین در بازار آزاد تا 50 برابر افزایش یافت و باعث رکود اقتصادی کشور گردید. این اعتصاب یکی از عوامل مهم شکست دولت شریف امامی در کنترل ناآرامی ها بود که تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه دوم مهر ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 24 سپتامبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
بر بال اندیشه مثل هر هفته در این ساعت تقدیم حضور علاقمندان خودش میشه. انشالله که همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ستایش خداوند بخشنده را که موجود کرد از عدم بنده را. درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. نشانی اینترنتی این برنامه بدین قرار است: parstoday.com/tajik. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده شهیر ایرانی مجتبی بزرگ علوی. با ما همراه باشید. مجتبی بزرگ علوی یکی از برجسته ترین نویسندگان معاصر به ویژه در زمینه داستانهای کوتاه است که آثاری واقع گرایانه نسبت به مسائل اجتماعی نوشته است. بزرگ علوی در سال 1282 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش از روشنفکران مشروطه‌خواه بود. علوی در نوجوانی همراه پدر به اروپا رفت و در برلین به تحصیل پرداخت. پس از فراغت از تحصیل در رشته تعلیم و تربیت به ایران بازگشت و در شیراز مشغول تدریس شد. وی سال 1307 به تهران آمد و کار تدریس را دنبال کرد. بزرگ علوی در همین سالها با ستن دیگر از جمله صادق هدایت گروه ربعه را تشکیل دادند و سلسله بحث‌های نوین ادبی را آغاز کردند. مجموعه داستان کوتاه چمدان نوشته شده در سال 1313 نخستین اثر علوی است. علوی در این مجموعه با بکارگیری نثری ساده، انشایی روان، بازتاباندن فرهنگ عامه و تصویر ناکامی‌ها و سیه‌روزی‌ها به سبک محمدعلی جمالزاده و هدایت نزدیک شد، با این تفاوت که شخصیت داستان‌های علوی به لحاظ تحرک و پویایی اجتماعی با شخصیت‌های داستان‌های هدایت که نگرشی دیگرگونه نسبت به جهان دارند فرق می‌کنند. بزرگ علوی در سال 1315 به اتهام داشتن افکار سوسیالیستی با جمعی دیگر از همفکرانش به زندان افتاد و تا بر کنار شدن رضا شاه در زندان ماند. یادداشت‌های بزرگ علوی در سال‌های زندان پس از آزادیش دستمایه نگارش دو گزارش داستانگونه شد. بزرگ علوی در شهریور 1320 به اتفاق یاران همفکر خود از زندان آزاد شد و به فعالیت‌های حزبی پرداخت. وی کتاب ورق‌پاره‌های زندان را در سال 1320 و 53 نفر را در 1321 منتشر کرد. حوادث سیاسی داخلی بزرگ علوی را بار دیگر در سال 1327 به زندان فرستاد و این بار 2 سال در زندان ماند. بزرگ علوی در فروردین 1332 برای معالجه چشم به آلمان رفت و در برلین به تدریس زبان و فرهنگ ایران پرداخت. وی در فروردین 1358 به تهران آمد و پس از چندی دوباره به آلمان بازگشت. بزرگ علوی سرانجام در بهمن ماه سال 1375 بر اثر سکته قلبی در برلین درگذشت. آثار داستانی بزرگ علوی را می توان به 3 دوره تقسیم کرد: نخستین دوره تا 1320 را در بر می‌گیرد که علاقه نویسنده به طرح مسائل ژرف روانی و پیروی از شیوه نویسندگانی چون آرتور شینسلر آشکار است. اثر نمونه این دوره مجموعه داستان چمدان است. دوره دوم از 1320 تا 32 است که آثاری را به عنوان نویسنده‌ای متعهد می نویسد. در این دوره بزرگ علوی به استقلال هنری می رسد و داستانهایی می آفریند که از نظر محتوا و ساختار نو هستند. در این آثار دیگر از آدمهای سودایی و روان نژنده گذشته اثری نیست، بلکه بیشتر قهرمانان او افرادی دلیر و تسلیم ناپذیرند که علیه بی‌عدالتی‌های اجتماعی دست به مبارزه می‌زنند. اثر نمونه این دوره داستان گیله‌مرد است. و اما دوره سوم زمانی را در بر می‌گیرد که بزرگ علوی دور از ایران و زندگی در آلمان می‌نویسد. در این دوره وی سرخورده از دگرگونی‌های سیاسی داستان‌هایی می‌نویسد که در آنها بیشتر زندگی و سرنوشت فراریان سیاسی وصف می‌شود. اگر قهرمانان او در دهه 20 افراد مبارز و تسلیم ناپذیری بودند، اکنون دیگر آدم‌های خسته، سرخورده و اندیشناکی هستند که در برابر رویدادهای اطراف خود خاموش و ناتوانند و از خود واکنشی نشان نمی‌دهند. زبان بزرگ علوی ساده، روشن و بی‌پیرایه است. یکی از ویژگی‌های وی نیروی تخیلش در یافتن عناصری است که به داستان‌های وی رنگ داستان‌های پلیسی می‌دهند. وی در برخی داستان‌های کوتاه خود همچون گیله‌مرد و رقص مرگ که از کارهای دوره جوانیش است، دارای استقلال زبان و نثری جا افتاده است. بزرگ علوی در گیله‌مرد نگاهی معترض دارد و فضاسازی داستانش کلیشه‌ای و تقلیدی نیست و نویسنده دچار پرگویی‌های مرسوم نمی‌شود. همین مسئله موجب شده این داستان در ردیف آثار خواندنی معاصر قرار بگیرد. همچنین بین قهرمانان بزرگ علوی شخصیت‌های زن دارای جایگاه مهم و ممتازی هستند. در واقع وی از آن دست نویسندگانی است که فداکاری، پاکدامنی و مهرورزی زنان ایرانی را به خوبی توصیف کرده است. بزرگ علوی پس از انتشار کتاب گیله‌مرد به عنوان یک نویسنده برجسته شناخته شد. این اثر شامل 9 داستان، نامه ها، گیل مرد، اجاره خونه، دزاشیب، یه رهنچکا، یک زن خوشبخت، رسوایی، خائن و 5 دقیقه پس از 12 هست که انتشارات نگاه آن را در میانه دهه 70 منتشر کرد. این کتاب از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا وضعیت و تفکرات طبقات مختلف جامعه آن زمان را بازگو می کند. گیل مرد در میان جنگل های گیلان اتفاق می افتد و داستان دهقانی است که همسرش را از دست داده است. ماموران دولتی او را از فرزندش دور می کنند و دستگیر می کنند. این دهقان در تلاش برای فرار است که با مرد بلوچی که از خانوادهش دور است آشنا می شود. گیل مرد اثری ماندگار از گنجینه داستانهای ابتدای قرن 14 است که تحسین جمال میر صادقی را به دنبال داشت. چشمهایش یکی دیگر از آثار معروف و مشهور این نویسنده بزرگ است که در سال 1331 نوشته شده است. این اثر متفاوت از سایر آثار آن دوران است، زیرا نویسنده در میان داستانی پرکشش و جذاب عواطف و احساسات یک زن را به تصویر می کشد. بزرگ علوی در این اثر وضعیت نابسامان حکومت آن زمان را حول محور داستان یک زن روایت می کند و زوایای روانی و ذهنی شخصیت زن داستان را نشان می دهد. از شخصیت‌های دیگر این اثر، شخصیت استاد ماکان است که نویسنده آن را با الهام از زندگی کمال‌الملک خلق کرده است. میرزا مجموعه داستان دیگری از این نویسنده است که شامل 6 داستان کوتاه با عناوین آب، میرزا، احسن القصص، در به در، یکه و تنها و وبا است که در زمان مهاجرت این نویسنده نگاشته شده است. داستان‌های این اثر موضوع یکسانی ندارند و روایت در قصه و شخصیت‌های متفاوت هستند. این کتاب را انتشارات جاویدان نخستین بار در سال 1357 منتشر کرد. رمان‌های روایت و سالاری‌ها نیز از دیگر آثار این نویسنده هستند. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان خوب شنونده رادیو تاجیکی، ما و مخاطبان همینک تقدیم حضورتون میگردد. همراهی بفرمایید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام ای مخلصی موجی خراسان، در ایرانی و یا در تاجیکستان، صدای آشنا را گوش کن جان، زیمانی خانی دل منقوش کن جان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگانی عزیزی برنامه ما و مخاطبان، از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، از اینکه ما را همراهی میکنید سپاسگزاریم و با تبریک روز دانش و آغاز دوره خوانش و تحصیل در ایران در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به رویدادهای مهم تاجیکستان از نگاه کاربران اینترنتی و فعالان شبکه‌های اجتماعی. عزیزان شنونده، طوری معلوم امروزها فاجعه مردم پنجشهر و موضوع افغانستان انسانها را بی‌طرف نمیگذارد و تحلیلگران و فعالان اجتماعی هر یک به طور خود این موضوع را پیگیری و واکنش های ابراز می‌دارند. آقای جعفریان، مستندساز ایرانی و تحلیلگر مسائل افغانستان، در اظهار نظر درباره پنجشهر و وضعیت فعلی افغانستان چنین اظهار نظر کرد.
یادتون رفته فردوسی تو شاهنامه اون قسمتی که شهرها و نواحی ایران رو معرفی میکنه در نامه پیران به گودرز، میدونی اونجا چی میگه فردوسی؟ تو همون شاهنامه‌ای که همتون سنگشو به سینه میزنی، میگه هر آن شهر که از مرز ایران نهی، هر آن شهر که از مرز ایران نهی، بگو تا کنم آن ز ترکان تهی. از ایران به کوهنده را وید نخوست، در قرچگان از بر بوم بوست. دیگر طالقان شهر تا فاریاب، همیدون در بلخ تا اندراب. دره اندراب یا همون دره ای که الان طالبا دارن دسته دسته زن و بچه ها رو اونجا اختطاف میکنن به طبیعه افغان ها، به گروگان میگیرن تا مرداشون که به کوه رفتن بیان و خودشون رو تسلیم بکنن. دیگر طالقان شهر تا فاریاب، همیدون در بلخ تا اندراب. دیگر پنج هیر و در بامیان، سر مرز ایران و جای کیان. دیگر گوزگانام فرخوند جای، نهاده است نامش جهان کت خدا. بله، دیگر پنج هیر و در بامیان، سر مرز ایران و جای کیان. حاج قاسم سلیمانی که قول کاکایی به بچه احمد شاه مسعود دادی، کجایی الان قربونت برم؟ کجایی ببینی که بچهش برای یه دونه فشنگ داره گدایی میکنه، داره خون میده تا بتونه دوتا دونه کلاشینکوف بگیره؟
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. برخی از فعالان مدنی تاجیکستان تشکیل دولت طالبان را تک قومی نامیده به نفس شدن حق دیگر اقوام در این کشور تاکید کردند. روزنامه‌نگار صفوت برهانوف بر این باور است که اگر طالبان به تک قومی دولت اصرار داشته باشند، تاجیکان افغانستان باید حق خود را از دهان شیر هم باشد بگیرند و سرنوشت خود را به دست دیگران واگذار نکنند.
درود دوستای عزیزی، من این گفتاری من گفتاری که امروز من دارم مخصوص برای تاجیکای افغانستان است، مخصوص به تاجیکای مزار شریف، هرات عزیز، تاجیک نشین ها با هزاره ها این هم این با ازبک ها با ترکمن هایی که در افغانستان هستند با او مردم ها گزارش امروزه من با همون رو نگرانده شده. عزیزوی من یک چیز گلوبالیزیشن میگوین اون جهان وطنی یک چیزی میخواهد یک چیزی تقاضا میکند به زبان فهمهای شما میخواهد که مردم های کوچک ملت های خرد کوچک اونها نباید باشند و امروز افغانستان هم یک دولتی مونو ملی یگونه ملی جور کردنی هستند یا پشتو باشه یا تاجیک باشه یا هزار باشه ازبک باشه او برای بزرگا هیچ فرقی نداره. شما باید با یک زبون گپ بزنید، دولتون یک زبونه باشه، کلی تفکری شما باید که یک زبونه و یک اندیشه باشه، یک فکره باشه. این همی تجربه تاجیکستان یک بار یاد گیری. تاجیکایی که بیرون تاجیکستان هستید، تاجیکستانی که امروز هست 100 سال پیش این آزادترین تاجیکایی که در دنیا بودن اونها گردی هم اومدن. صدرین عینی بخارایی است، در سمرقند زندگی کرد، اومد دوشنبه، دوشنبه اومد که یک جای خالیگاه بود، اما خالیگاه ها گرفتن، خود پوت کردن، پنهان کردن در کوه ها، کوه های گرفتن. 93% زمینی تاجیکستان کوهسار است. شما میدونید تاجیکای بیرونی تاجیکستان، تاجیکای افغانستان می نفهمید. در اون کوه خودشون رو بگرفتن، در اونجا شهر رو ساختن، در اونجا خود ساختن، در اونجا تاجیک بودن و مردمی دنیا نشان دادن که ما تاجیک هستیم، ما زور هستیم. شما زورای شما میگریزد، توانای شما فرار میکنه میره افغانستان، ناتواناتون میمونه، او دیگه وجود نداره. تو ازبکستان برو یک تاجیکی که 50 سال پیش پدرش مادرش تاجیکی گپ میزد که زبان چی بگو، ما ازبک میگم، خلاص او دیگه ازبک شد. شما همین میفهمی اونی، اگه خواهی تاجیک موندم مبارزه کن، میفهمی اونی تاجیکی افغانستان، هزاره افغانستان، اوزبک افغانستان. تو یک توجیک در ترکمنستان پرس که تو کی هستی؟ هیچ کی نیست. در اوزبکستان یک توجیک پرس که کی هستی؟ او هویت خودش باخت. دفعه که هویت باخت او هیچ کسی نیست. هویت تا باختی. ای توجیک افغانستان. هویت تا باختی. تو دیگه کلی زندگی تا باختی. تو باید با دندونت مبارزه بکنی امروز.
در باره تهدیدات امنیتی در مرزهای تاجیکستان و افغانستان نگرانی های پس از بستری قدرت رسیدن طالبان ابراز داشته می شود. اما سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در یک صحبتش گفت که تاجیکستان برای تامین امنیت مرزها آمادگی کامل دارد.
ما خود شاهد برخوردهای خونین در چنین کشورها مثل عراق، سوریه، لیبیا و افغانستان تشویق به استفاده نیروهای تروریستی و خرابی آور، شدت رقابت های گیوپولیتیکی و گیوستراتیگی می باشند. این پدیده ها با وضعی البته کنونی و آینده کشورهای ما تهدید و خطر جدی دارد. برای همین چیزی که با امنیت سرحد تاجیکستان افغانستان تعلق دارد، ما باوری کلان داریم که ما سرحد خود را از همه گونه گروه های تروریستی حفظ کرده می توانیم.
با سرود دلنشین در وصف مادر از عبدالرازق آوازخوان جوان تاجیک با ما همراه باشید.
شبهای تنهایی بالینی بخوابی، دستت با بالایی سرم مادر نمیخوابی، ای
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
ما زوج کرده مفسانه
زمت زوج فسانه
مفسانه
یه همه تو باید دختر چامه کنم بفهم نازشی کافسیت تو باید نکشه نیکویه
زوج کرده مفسانه مفسانه
چه مفسانه ما
دادان دامات شمندم لیدرم زه گفتگی ماشین گرام میتنم که خانه خبده میتنم که اسی اسو هم میتخبده میتنم که بونو زرد نمیگیرم
خوله همه خیلی با خط را سیاقه کیلی کفت سودم
و پایانی گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سعادتمند و سرفراز باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیر نشسته فریاد کنم آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: خون مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ختنان و افتتاح چندین طرح. و ورود 5 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران. 317 نفر دیگر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در ایران جان باختند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران تاکید کردند خون مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. در پیام روز پنجشنبه حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران دفاع مقدس آمده است. هفته دفاع مقدس مزین به نام یاد شهیدان عالی مقام است. فداکاری مخلصانه آنان و دیگر ایثارگران پیروزی را به ملت ایران هدیه کرد و خون مطهر آنان حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند این درسی بزرگ آن اسوه‌های ایثار است. هر جا تلاش مخلصانه باشد پیروزی و سربلندی نیز هست. ملت ایران این یادگار ارجمند را هرگز از خاطر نخواهد برد. حضرت آیت الله خمینی تاکید کردند سلام خدا بر شهیدان و بر شهید دادگان و بر همه ایثارگران و بر پیشوای آنان امام روح الله. ارتش متجاوز رژیم صدام دیکتاتور سابق عراق 31 شهریور ماه سال 1359 مصادف با 22 سپتامبر سال 1980 تهاجم گسترده را با بکارگیری نوهای گوناگون جنگ افزارها علیه ایران آغاز کرد. 31 شهریور ماه یا 22 سپتامبر در تقویم ایران آغاز هفته دفاع مقدس است. رئیس جمهوری تاجیکستان به ناحیه بلجوان ولایت ختنان سفر کرد. به گزارش دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان در این سفر ابتدا بنای اداره دستگاه اجرایی دولتی ناحیه را افتتاح کرد. این بنای 13 طبقه در مساحت 1841 متر مربع ساخته شده است. همچنین بنای شعبه امانت بانک این ناحیه هم با حضور امام علی رحمان بهره برداری شد. 2203 نفر از اعتبارات و امکانات این شعبه از امانت بانک استفاده میکنند. همچنین با حضور امام علی رحمان عملیات اجرایی 2 بنای مسکونی 5 طبقه در ناحیه بلجوان آغاز شد. رئیس جمهور تاجیکستان از میدان پرچم و نشان دولتی تاجیکستان در ناحیه یاد شده نیز بازدید کرد. افتتاح ورزشگاه مرکزی 6000 نفری ناحیه بلجوان از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور تاجیکستان در این سفر بود. رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان راهی جمهوری قزاقستان شد. به گزارش خاور، رستم امام‌علی به شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان سفر کرد. در فرودگاه بین‌المللی نورسلطان، اسکر شاکیروف معاون رئیس مجلس سنت قزاقستان از رستم امام‌علی استقبال نمود. رستم امام‌علی را در این سفر رئیسان کمیته های مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان همراهی می کنند. وزارت مالی تاجیکستان اعلان کرد 35% از کل قرض خارجی این کشور به بانک واردات و صادرات چین تعلق دارد. با گزارش صدای خراسان و به نقل از سامانه وزارت مالی تاجیکستان، میزان قرض خارجی این کشور طی 6 ماه نخست سال جاری به 3 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است که 35% آن قرض دولتی به بانک واردات و صادرات چین است. بر اساس گزارش ها قرض خارجی تاجیکستان برابر با 38% از تولید ناخالص ملی این کشور اعلام شده است. همچنین قرض تاجیکستان به بانک جهانی 350 میلیون دلار، بانک رشد آسیا 270 میلیون دلار و صندوق بین‌المللی پول 180 میلیون دلار است. تاجیکستان با موریتانیا رابطه های دیپلماتی برقرار کرد. با گزارش وزارت خارجه تاجیکستان، مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک در زمینه برقراری رابطه های دیپلماتی بین تاجیکستان و موریتانیا در نیویورک و در حاشیه 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد. این تفاهم‌نامه را سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و اسماعیل شیخ احمد وزیر امور خارجه موریتانیا امضا کردند. وزیران خارجه دو کشور در این ملاقات همچنین بر اهمیت توسعه رابطه های دو جانبه بین تاجیکستان و موریتانیا تاکید کردند. رئیس سازمان کارگران مهاجر تاجیک در ولایت سیبردلوفسک روسیه درباره نفوذ افکار طالبان در بین کارگران مهاجر هشدار داد. با گزارش سامانه سپوتنیک، فرخ میرزایف با اشاره به بازداشت 5 نفر در این منطقه به اتهام تبلیغ افکار گروه طالبان و آماده سازی طرح برای اجرای عملیات تروریستی گفت خطر نفوذ اندیشه این گروه در میان کارگران مهاجر زیاد است و افزود 4 تن از اشخاص بازداشت شده از شهروندان تاجیکستان هستند. بر اساس گزارش مقامات امنیتی روسیه، این اشخاص قصد داشتند جوانان را برای پیوستن به گروه طالبان تشویق کنند. گفته می شود از محل زندگی آنان مقدار زیادی مواد ترکنده کشف شده است. هیئت تجاری ازبکستان به شهر دوشنبه سفر کرد. با گزارش اکپرس، نمایندگان حدود 40 شرکت ازبکستانی به منظور شرکت در همایش تجاری و برگزاری نمایشگاه ساخت ازبکستان به شهر دوشنبه وارد شدند. همایش تجاری ساخت ازبکستان در شهر دوشنبه را اتاق صنعت و بازرگانی تاجیکستان با همکاری آژانس ترویج صادرات وابسته به وزارت سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان برگزار می کند. قرار است این گروه در بخش های نساجی، چرم و کفش، مواد غذایی، جواهر، داروسازی و مبلسازی با همتایان تاجیک خود مشورت کنند. هدف از این همایش که قرار است 25 سپتامبر آغاز شود، جذب سرمایه گذاری، ایجاد شرکت های مشترک و کارخانه های تولیدی در قلمرو تاجیکستان و مناطق آزاد تجاری این کشور اعلام شده است. ملاقات های روز پنجشنبه در نیویورک یک خبر مهم داشت که آن هم شرکت در جلسه بزرگداشت سالگرد بیانیه داربان بود. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران از نلسون ماندلا رئیس جمهوری فقید آفریقای جنوبی یاد کرد و تحریم علیه ایران را جزء چالش های تبعیض نژادی برشمرد. در ملاقات با صلیب سرخ جهانی هم دو طرف بیشتر از افغانستان صحبت کردند. همکارمان نجف‌زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
ملاقات های امروز در نیویورک یک خبر مهم داشت که آن هم شرکت در جلسه بزرگداشت سالگرد بیانیه دوربان نبود. اینجا امیر عبداللهیان از ماندلا یاد کرد و تحریم علیه ایران را جزو چالش های جدید تبعیض نژادی شمرد. در ملاقات با رئیس صلیب سرخ جهانی هم دو طرف بیشتر از افغانستان صحبت کردند و وزیر خارجه ایران کمک خواست برای اینکه بیجا شدگان افغانستانی که به ایران پناهنده شدند را نیز تحت واکسیناسیون کرونا قرار دهند. اتفاقا در دیدار با مجارستان وزیر خارجه آنها گفت 100,000 دوز واکسن سینوفارم به ایران می‌خواهیم هدیه کنیم که امیر عبداللهیان گفت این 100,000 دوز را اختصاص به پناهجویان افغانستانی در ایران خواهیم داد. بحث با ترکیه بر سر تمرکز بیشتر بر تقویت روابط اقتصادی دو جانبه بود. ملاقات با برهم صالح رئیس جمهور عراق بیش از همه اینها به درازا کشید. در خبر رسمی که وزارت خارجه کشورمان از این دیدار در اختیار ما قرار داده، آنچه آمده تلاش برای ارتقاء روابط دو جانبه است و البته بررسی بحران سوریه، بحرین و یمن. آقای خطیب زاده، پادشاه عربستان امروز که سخنرانی کرد در سازمان ملل مجازی، لحن نرمتری داشت گرچه لهوه علیه ایران صحبت کرد. اتفاق خاصی قرار بیفته؟ دور جدیدی از مذاکرات در پیشه و کلن داره نشانه هایی دیده میشه از آب شدن یخ روابط؟
نشانه های جدی.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلان کرد با فوت 317 نفر دیگر از گرفتاران با کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 118,508 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه در اطلاعیه اعلان کرد از روز چهارشنبه تا پنجشنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 16,362 بیمار نوی گرفتار با کووید 19 در ایران شناسایی شد که 2,202 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 5,493,591 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 4,872,865 نفر از بیماران بهبود یافتند یا از بیمارستانها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تا کنون بیش از 230 میلیون نفر را در دنیا گرفتار کرده و بیش از 4,734,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. 21مین محموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی جمعیت هلال احمر دارای 5 میلیون دوز واکسن وارد ایران شد. کریم همتی، رئیس جمعیت هلال احمر ایران، از تکمیل محموله های واکسن کرونا تهیه شده توسط این جمعیت در ماه گذشته خبر داد و گفت با ورود 4مین محموله 5 میلیون دوزی دیگر به ایران، به طور کلی این جمعیت از اردیبهشت ماه سال 1400 تا کنون 4,390,000 دوز واکسن به ایران، ببخشید 40,390,000 دوز واکسن به ایران وارد کرده است. همتی افزود از 10 مهر ماه تا 10 آبان هر هفته 15 میلیون دوز واکسن وارد ایران می شود که مجموعاً 60 میلیون دوز واکسن کرونا وارد خواهد شد. رئیس جمعیت هلال احمر ایران همچنین با اقدامات هلال احمر در مبادی مرزی کشور برای کنترل مسافران اشاره کرد و گفت در طرح کنترل بهداشتی مسافران در مبادی مرزی ایران تا کنون بالغ بر 630,000 نفر از مسافران کنترل و قربالگری شدند. همزمان با تامین واکسن از منابع خارجی، واکسیناسیون عمومی ضد کرونا در ایران با واکسن ایرانی کو ایران برکت نیز در حال انجام است. در آستانه اربعین حسینی، روحانیان اهل سنت و کردهای عراق در راهپیمایی اربعین نیز سالار شهیدان شرکت کردند. همکارمان جلال خالدی در این باره گزارش می‌دهد. ایها العاشقون
کربلا ایون قوم الى حج الكرم. کربلا این روزها به ملجا عاشقان اهل بیت علیهم السلام از همه اقوام و مذاهب بدل شده. از علمای اهل سنت عراق که ارادتی ویژه‌ای به سالار شهیدان دارند و این روزها در کربلا و نجف به دیدار شیفتگان امام حسین علیه السلام می روند گرفته تا کردهای اهل سنت کردستان عراق که تصاویر خدمت رسانیشان به زوار اربعین این روزها در فضای مجازی بسیار زیاد در حال انتشار است. خدمتی که آن را افتخاری برای خود می دانند.
شهر کربلا، کربلا مقدس و شهر امام حسین.
در شهر مقدس کربلا که شهر امام حسین علیه السلام است، مفتخریم که خدمتگزار زائرین هستیم.
به شهر مقدس نجف رفتیم. اینجا مقصد نخست اکثر زوار ایرانی و عراقی مراسم اربعین است. تا از این شهر مقدس راه پیمایی عظیم خود را به سمت کربلا آغاز کنند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نجف پیشا پیش به پاس تقدیر مقام معظم رهبری، دولت و ملت ایران از میهمان نوازی موکبداران اربعین
همایشی بزرگ با حضور شخصیت‌های مختلف مذهبی، دانشگاهی و قبیله‌ای برگزار کرد.
مقام معظم رهبری قلبشون برای ملت عراق کاملا می‌تپد و همیشه در فکر اصلاح اینجا هستند و در حقیقت دو ملت ایران و عراق یکی هستند. فرمایش حضرت آقای فرمودن که مثل ما به ملت عراق مثل لحمکم لحمی و دمکم دنی.
هذه الزياره صراحه هي مدرسه.
به حق زیارت 40 نماد مدرسه عظیم اهل بیت است، نماد وحدت میان عراقی ها و ایرانی ها و دیگر ملت‌های مسلمان است.
امنیت نامحسوس طول مسیر زوار اربعین را همین روزها گشت‌های ویژه بسیج مردمی عهده دارند. مسافتی به طول 120 کیلومتر از بیابان‌های ما بین بغداد و کربلا گرفته تا نجف به سمت کربلا. این هم جاده نجف به شهر کربلا، جاده‌ای که تا چند روز آینده میزبان هزاران هزار دلداده و عاشق سردار شهیدان ابا عبدالله الحسین در روز اربعین است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، جاده نجف، کربلا.
ادامه نشر خبرها. نشست پژوهشگران و مدیران رسانه‌های محور مقاومت با موضوع انقلاب مردمی یمن در بیروت پایتخت لبنان برگزار شد. همکارمون عظیم‌زاده با گزارش این خبر از بیروت.
لاحظوا ما قبل ثورة 21 من سپتامبر.
انقلاب 21 سپتامبر سال 2014 میلادی در یمن فصلی تازه از آزادی خواهی ملتی مبارز در مقابل حکومت دست نشانده، ناکارآمد، مستعفی و فراری منصور هادی. و
یصبح الیمن اول الواصلین لهدف.
پژوهشگران و اصحاب رسانه‌های محور مقاومت در نشستی در بیروت ابعاد انقلاب مردمی یمن و جنایات رژیم سعودی با پشتیبانی مستقیم امریکا در این کشور را بررسی کردند.
همکاری رسانه‌ای محور مقاومت موجب اطلاع رسانی صحیح و تقویت روحیه مردم آزادی‌خواه و مقاوم منطقه به ویژه مردم یمن شده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران، لبنان، عراق و سوریه نقش بارزی در این مسیر دارند.
سیاست‌های رژیم سعودی در منطقه، حرکت در مسیر خاص آمریکا و رژیم صهیونیستی، قرارداد بزرگ تسلیحاتی بن سلمان با ترامپ در دل جنگ علیه مردم مظلوم یمن هم ظلم در حق مردم منطقه و بازی دو سربرد برای آمریکا بود.
حمایت از فلسطین و ریشه‌کنی قده سرطانی رژیم صهیونیستی در منطقه نیز یکی از آرمان‌های بلند انقلاب 21 سپتامبر مردم یمن بود.
ولی خط المقاومه و خط تحریر فلسطین،
حرکت در خط مقاومت و آزادی فلسطین باوری اساسی در شکل گیری انقلاب مردم یمن بود و آرمان آزادی قدس خواست قلبی مردم ماست.
حاضران در این نشست همچنین کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع در یمن در سایه سکوت مجامع جهانی را محکوم کردند.
یمنی‌ها انقلابشان را آغاز مسیر آزادی‌خواهی برای استقلال و پیشرفت کشورشان می‌دانند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به ضرورت پایبندی طرف‌های غربی به عهده‌داری‌هایشان در برجام بار دیگر اظهارات زیادخواهانه درباره مذاکرات پیرامون این توافقه هسته‌ای در وین بیان کرد. جوزف بارل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مصاحبه با شبکه پی بی ایس آمریکا بدون اشاره به ادامه بدعهدی‌های طرف‌های غربی خواستار بازگشت ایران به مذاکرات برجام در وین شد. بارل همچنین مدعی شد ایران به احیای برجام نیاز دارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در نیویورک، نیز ادعا کرد مهلت بازگشت به برجام ابدی نیست. الیزابت تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز روز چهارشنبه پس از دیدار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در حساب کاربری خود در توییتر مدعی شد که به دنبال بازگرداندن ایران به مذاکرات برجام در وین است. این در حالی است که امیرعبداللهیان با بیان اینکه ایران در برجام حرفا و وعده‌های زیادی شنیده اما پایبندی ندیده است، گفت که متاسفانه بریتانیا هم جزی از طرف‌های بدعهد در برابر این توافق هسته‌ای بود و این رویکرد باید تغییر کند. امیرعبداللهیان در این نشست با بیان اینکه بازسازی رابطه‌های لندن و تهران نیازمند اقدامات جدی است، بر ضرورت عملیات شدن بازپرداخت قرض‌های چهار دهه بریتانیا به ایران تاکید کرد. سیمون کاوینی وزیر امور خارجه ایرلند نیز روز چهارشنبه پس از دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران اعلان کرد که همتای ایرانیش قصد بازگشت به مذاکرات برجام در وین را آشکارا بیان کرد. این در حالی است که امیر عبداللهیان در دیدار با کاوینی با اشاره به پایبندی ایران به بنیان مذاکرات برجام و ابراز تأسف از خروج غیرقانونی آمریکا از این توافق هسته‌ای و بدعهدی اروپایی‌ها در برابر برجام تاکید کرد که دستیابی به نتیجه منطقی نیازمند تغییر رویکرد آمریکا و اروپا است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد استان البیضا به طور کامل از اشغال مصدران ائتلاف سعودی آزاد شد. با گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز پنجشنبه گفت نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند شهرستان های از سومع، مسورا و بخش های از شهرستان میکراس را آزاد کنند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد نیروهای مسلح یمن همچنین با حمله موشکی و پهپادی موضوع های گروه تروریستی داعش و القاعده را در استان البیضا مورد هدف قرار دادند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارس سال 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، بحری و هوایی این کشور کرده است. جنگ افروزی‌های عربستان و متحدانش در یمن تاکنون با کشته شدن بیش از 16,000 یمنی، زخمی شدن 10,000 نفر و آوارگی میلیون‌ها یمنی منجر شده است. پس از سپری کردن 20 سال در زندان‌های صهیونیست‌ها که در آن با شکنجه و محرومیت از ساده‌ترین حقوق خودش روبرو شد، به سرطان مبتلا گردید و زمانی که اشغالگران مطمئن شدند به علت پیشرفت سرطان خواهد مرد، او را آزاد کردند. حسین مسالمه به علت شکنجه و بی‌توجهی پزشکی شهید شد. همکارمان خالد صبرنا از رام الله گزارش می‌دهد.
بعد 20 عاما في
سجن 20 سال اسارت در زندان صهیونیست‌ها، همراه با شکنجه و محرومیت از ساده‌ترین حقوق، به سرطان مبتلا شد و زمانی که اشغالگران مطمئن شدند به علت پیشرفت سرطان جانش را از دست خواهد داد، او را آزاد کردند. امروز حسین مسالمه به علت شکنجه و بی‌توجهی شهید شد.
الاحتلال يمارس جريمته المنظمه بحق الاسرى.
اشغالگران به جنایات سازماندهی شده علیه اسیران از جمله محرومیت از خدمات پزشکی ادامه میدهند. تا کنون بیش از 226 تن در داخل زندان‌های اشغالگران به شهادت رسیدند. حال با شهید شدن حسین مسالمه، تعداد این شهدا در داخل زندان‌های اشغالگران به 227 نفر رسید. مسئولان زندان‌های اشغالگران میدانستند او از بیماری رنج میبرد، اما هیچ درمانی برای او در نظر نگرفتند که موجب وخامت حالش و پیشرفت سرطان در بدن وی شد.
خانوادهش در بیت لحم پس از 20 سال غیبت و دوری از خانه از او استقبال کردند. خانواده او و اهالی بیت لحم پس از دفن کردن پیکر حسین با او خداحافظی کردند. از سال 1967 تا کنون 226 فلسطینی در نتیجه شکنجه و نبود خدمات درمانی شهید شدند و این روزها 6 اسیری که از زندان جلبوع فرار کردند نیز با اذیت و شکنجه روبرو هستند.
بدايةً رحم الله الشهيد حسين
مسالمه. خداوند شهید حسین مسالمه و همه شهدای ما را رحمت کند. دوست دارم درباره حسین مسالمه سخن بگویم، زیرا مدت کوتاهی همبند او بودم. حسین از جمله باهوش‌ترین اسیران بود و بیش از دیگران در داخل زندان کتاب می‌خواند. او به سلامت خودش اهمیت می‌داد و به ورزش، فرهنگ و اندیشه توجه داشت. بی‌توجهی پزشکی در داخل زندان‌ها یک مسئله همیشگی است.
لیس غریباً علی محتل
برای اشغالگرانی که اسیران بی‌دفاع را در زندان‌ها شکنجه می‌کنند، عجیب نیست که یک فلسطینی اسیر پس از 20 سال به علت شکنجه فوت کند. و حالا مردم از او به عنوان یک قهرمان ملی که به شهادت رسیده استقبال می‌کنند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. اینک گزارش ویژه را تقدیم سمتون میکنین با عنوان سیستم مالیاتی تاجیکستان تجدید نظر میخواهد که همکارم آقای خلیل آماده کرده است.
در میان 10 مانعی اساسی برای رشد تجارت در تاجیکستان، مالیات یا اندازی بلند در زینه نخست قرار داشته است. این نتیجه تحقیق گروه کارشناسان بانک جهانی است که 29% تاجران تاجیک مالیات را مانع اصلی در رشد اقتصاد تاجیکستان عنوان کردند. به نظر برخی از کارشناسان در تاجیکستان سیاست اندازبندی باید پوره تغییر داده شود، وگرنه بحران عمیق‌تر خواهد شد. مقامات میگویند کدکس نوی انداز را آماده کردند و در آن برای رشد صاحبکاری در کشور سبکی ها در نظر گرفته شده است. امید دولتوف یک مسئول مالیات تاجیکستان گفت که اکثر تاجران از انداز شکایت میکنند، اما در اصل عامل های دیگر از جمله آگاهی درست نداشتن آنان از نظام اندازبندی سبب مفلس شوی کارخانه ها و قطع فعالیت صاحبکاری میگردد.
ما خبر داریم که مثلا بعضی کارخانه ها بسته میشوند از ولی هنگامی که پیگیر میشن که سوال میکنن، تنها یک چیز رو بهونه میکنن که سرباری انداز، ولی خب در اصل سبب های دیگر وجود دارد، موجود است که کارخانه های تجارتی یا بخش خصوصی یا شرکت های تجارتی طور، یعنی که روشی براه موندن تجارت رو خب به یک نفع دیگه دارن که شاید از عهده کار نبر آمدن.
کمیته اندازی تاجیکستان اخیراً با انجام یک نظرسنجی میان فعالان بخش خصوصی عامل های رشد نکردن تجارت در این کشور را مشخص کرده است. طبق این نظرسنجی بیش از 38% از شرکت کنندگان اوضاعی ناگواری اقتصادی تاجیکستان را وابسته به ادامه بحران مالی جهانی و منطقه‌ای دانستند. 17% پاسخ دهندگان نیز معتقدند که برخورد و تعامل کارمندان اداره های مالیات ستانی با فعالان بخش خصوصی در تاجیکستان قابل قبول نیست. 15% از شرکت کنندگان زیاد بودن تعداد نهادهای نظارتی و تحقیق از فعالیت بخش خصوصی را از مانعه های اصلی در رشد تجارت در تاجیکستان عنوان کردند. همچنین بیش از 7% افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند، درصدی بالای قرضها و اعتبارات بانکی را از عاملهای اصلی رشد نیافتن تجارت در تاجیکستان دانستند. همزمان با انتشار نتایج این نظرسنجی از سوی کمیته اندازی تاجیکستان، مؤسسه بین المللی پرایس وادرهاوس کوپرز تاجیکستان را در ردیف 10 کشوری دارای بالاترین میزان مالیات در جهان قرار داده است. طبق این گزارش سهم مالیات در بودجه تاجیکستان 65.2%، در قرقیزستان 29%، در قزاقستان 29.2% و در ازبکستان 38.1% می باشد. کارشناسان تاجیک بارها از گرانی و زیاد بودن تعداد اندازها اظهاری نگرانی کردند. سال 2012 با نظرداشت انتقادات و پیشنهادات صاحبکاران و تحلیلگران، مسئولین تصمیم اصلاحات در بخش مالیات را گرفتند، ولی با آن وجود که تعداد اندازها از 22 به 18 نوع کاهش پیدا کرد، اما درصد اندازها باز افزایش یافت. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر مسائل اقتصادی گرانی انداز و فایزهای بلند بانکی را از مانعه های اصلی توسعه صاحبکاری در تاجیکستان ارزیابی کرده افزود:
جاگه‌های دهقانی و اینا در تاجیکستان زیاد است، ولی با اونا امکانیت نمیتین، اونا برعکس همشون قرضدارن از زمین، از انداز زمین و همین ساحه کشاورزی زمین پشت پنبه و مثلا زراعت اینا اتحادی های دهقانی ما پیشرفت خوب ندارن. همش سببش همین است که اونا از همین انداز بسیار اذیت میکشن از انداز، ولی با اونا امکانات نمیتین، امتیاز نمیتین یا کم نمیتین که اون به چورا یک کم تک خومت خوش کنن و پیشرفت کنن. انداز زیاد اونا را پچخ کرده است که مثلا میدونم که بسیاری از همون سابق کالخوزا که اتحادی های دهقانی شدن، مردم نمیرن اونجا کار کنن، زمین نمیگیرن، بخاطر اینکه زمین ها قرض دارن از مالیات. این بسیاری از وضعیت خیلی بد از کشور در کشور از بانک ها مثلا وام میگیرن، وامشون 9 ماه یا 10 ماه از مالتش برگردونده نمیتونن، از یک جب تز میگیرن خیلی قرضش بلند است، 40-50-60% میرسد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صاحبکاران و تولید کنندگان داخلی را برای 2 سال از پرداخت مالیات آزاد کرده بود و اخیراً نیز به خاطر تأثیر کرونا بر اقتصاد و کار و کاسبی سبوکی های به تاجران اعطا کرد.
جمع و جمع تمام مقامات های سنجش خرید و ساختار دولت اگر دیگر اشتباه کنید آنچه که چی زیان آورده است و چی فایده زیانشان بیشتر است نسبت به آن فایده که به دولت بنابراین به وزارت رشد اقتصاد و سودا، مالیه، کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی سفارش داده می شود که مسئله مذکور را همه طرفه تعلیم کرده لایحه سند معیاری حقوقی دخلدار را عاید به کم کردن سنجش ها و باز هم شفاف و ساده گردانیدن آنها به حکومت پیشنهاد نمایند.
بخشی خصوصی و تجارت خرد و میانه محرک اصلی اقتصادی هر کشور محسوب می شود که بدون رشد آن اقتصاد رشد نخواهد کرد. تحلیلگران و کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند که تا زمان عامل های مانعی رشد صاحبکاری رفع نگردد، توسعه بخش صاحبکاری خرد و میانه در تاجیکستان بعید به نظر می رسد.
خب یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: خونی مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ختلان با افتتاح چندین طرح. و ورود 5 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران. 317 نفر دیگر بر اثر گرفتاری به کووید 19 در ایران جان باختند. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، برنامه صبحگاه امروز ما در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.